سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رؤسای جمهوری افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان به هدف گسترش ترانزیت، ترانسپورت و تجارت روی ایجاد یک کمیته مشترک توافق کردند. مقامات استخبارات آمریکا به شمار اعضای کانگرس این کشور در مورد گزارش‌های جوایز نقدی روسیه و طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی معلومات دادند. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه‌ترین ها میزبان شما هستم. در این برنامه رنگ‌های زندگی هم آماده نشده است. گزارش‌های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات 4 کشور و شمول افغانستان که شهروندانشان در نتیجه سقوط طیاره شرکت هوایی اوکراین در ایران کشته شدند، بار دیگر خواستار تحقیقات در این مورد شدند. طالبان گزارش وزارت دفاع آمریکا را در مورد همکاری این گروه با شاخه القاعده در نیمقاره هند رد کردند. اتحادیه اروپا از روسیه خواسته است تا در مورد گزارش‌های بی‌نظمی در جریان همه‌پرسی ملی آن کشور تحقیق کند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. طالبان گزارش وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا را در مورد همکاری این گروه با شاخه القاعده در نیمقاره هند رد کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در اعلامیه عصر دیروز گفت طالبان به شمول نیمقاره هند در هیچ جا با هیچ تنظیم خارجی کمک نمی کنند. در اعلامیه گفته شده که طالبان تلاش می کنند تا موافقتنامه این گروه با آمریکا را عملی کنند و صلح سرتاسری در افغانستان برقرار شود. در این اعلامیه از مقامات آمریکایی خواسته شده است تا به این موافقتنامه متحد باقی بمانند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اخیراً در یک گزارش گفته است که شاخه القاعده در نیمقاره هند هنوز هم روابط نزدیک با طالبان دارد و طالبان به همکاری با این گروه ادامه داده است. قطع رابطه طالبان با تمام گروه‌های تروریست از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی موافقتنامه است که 29 فوریه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. مقامات 4 کشور به شمول افغانستان که شهروندانشان در نتیجه سقوط طیاره شرکت هوایی اوکراین در ایران در ماه جنوری امسال کشته شدند، بار دیگر خواستار تحقیقات در مورد این رویداد و پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان شدند. وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه شام دیروز گفت که وزرای خارجه افغانستان، کانادا، بریتانیا، سویدن و اوکراین به حیث اعضای گروه بین‌المللی هماهنگی و پاسخگویی برای حمایت از خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 از طریق کنفرانس ویدیویی یک تفاهم نامه همکاری را امضا کردند. بر اساس اعلامیه، این توافقنامه به هدف مذاکره با ایران به امضا رسیده که در مورد این سانحه هوایی تحقیقات کامل صورت بگیرد و به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخته شود. ایران نخست گفته بود این طیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین در نتیجه مشکل فنی سقوط کرده، اما سپس گفت بنابر خطای انسانی با راکت توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سقوط داده شده است. این طیاره 176 سرنشین داشت و از شهر تهران به کیف پایتخت اوکراین می رفت. همه سرنشینان آن به شمول 13 افغان کشته شدند. پلیس ولایت ننگرهار 2 تن را به اتهام کشتن یک راننده ریکشا دستگیر کرد. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، شام دیروز به رادیو آزادی گفت
دو تن
نخست راننده یک ریکشا را به قتل رسانیده و سپس ریکشای وی را با خود برده بودند. پلیس در نتیجه تلاش ها هر دو تن را دستگیر کرده و ریکشا را نیز از نزد آنها به دست آورده است. ریکشا این راننده ریکشا اخیراً در منطقه فارم هده شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار، کشته شده بود. نخستین فابریکه پروسس کشمش در شهرک صنعتی ولایت هرات روز پنجشنبه به بهره برداری سپرده شد. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت
در حال حاضر ما روزانه 200 تن پروسس داریم که تداوم کار این شرکت میتونه ظرفیت پروسس به 2500 الی 3000 تن و همچنین افزایش صادرات به همین کمیت در پی داشته باشه.
به گفته آقای فرهاد، در این فابریکه زمینه کار برای 200 تن فراهم شده و این فابریکه به هزینه $500,000 آمریکایی از بودجه وزارت زراعت در جریان 4 ماه ساخته شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سارنوالان آمریکایی به هدف ضبط نفت که توسط 4 نفتکش از ایران به ونزوئلا انتقال داده می شود به محکمه عارض شدند. این آخرین تلاش برای افزایش فشارها بر ایران و ونزوئلا، دو متحد ضد آمریکا، به حساب می آید. سارنوالان شکایتشان را در این مورد به محکمه فدرال اول ماه جولای درج کردند. به گفته ای آنها، این نفتکش ها 1.1 میلیون تن بلر نفت را حمل می کند. وزارت عدلیه امریکا روز پنجشنبه گفت که قاضی جیمز بوسربرگ با هدف ضبط همه این نفت حکم کرده است. ادعا می شود که فروش این نفت توسط یک تجار که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رابطه دارد تنظیم شده. امریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را یک سازمان تروریستی خارجی می خواند. اتحادیه اروپا از روسیه خواسته است تا در مورد گزارش‌های بی‌نظمی در همه‌پرسی ملی آن کشور تحقیق کند. در این همه‌پرسی، طرح تعدیلات قانون اساسی روسیه مورد تایید قرار گرفت. کرملین این همه‌پرسی را ستایش کرده، آن را موفقیت‌آمیز خوانده است. حدود 78% آرا به حمایت از طرح بیش از 200 مورد تعدیل قانون اساسی رای دادند. ولادیمیر پوتین در سخنرانی تلویزیونیش در عکس العمل به نتایج این همه پرسی گفت:
من در مورد نیاز برای تغییرات در قانون اساسی روسیه خیلی صحبت کردم. آنها درباره استحکام سیستم سیاسی ما و همچنان تضمین‌های اجتماعی، حاکمیت و تمامیت ارضی ماست و نیز در مورد ارزش‌های معنوی، تاریخی و اخلاقی ما می باشد که نسل‌ها را گرد هم می آورد. من در عین حال کسانی را که بر علیه آن رای دادند درک می کنم.
اتحادیه اروپا گفته است که آنها انتظار دارند تا در مورد گزارش های تحقیقات صورت بگیرد که در مورد بی‌نظمی‌ها در جریان همه‌پرسی ملی روسیه ارائه شده است. با گفته ای آنها، این اتهامات جدی‌اند و باید مورد بررسی قرار گیرند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را در سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 27. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 27. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 26.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در این مجله خبری صبحگاهی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. رؤسای جمهوری افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان به هدف گسترش ترانزیت، ترانسپورت و تجارت روی ایجاد یک کمیته مشترک توافق کردند.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
وضعیت بیجا شدگان شمار از ولسوالی های کاپیسا چگون است؟
نه، از نزدیکای ما از دست دادیم، دیگه زخمی دادیم، چی دادیم، بعد از ازو دیگه خود رو میتو خود ما کشیدیم آمدیم این طرف. ولی اینجا آب هم نیست، فعلا برق هم نیست، مردمش الحمدلله خوب هستن، فعلا زندگی میکنیم، در این مشکلات هستیم.
گزارش هم داریم در مورد این که مقامات استخبارات آمریکا به شمار اعضای کنگرسی این کشور در مورد گزارش‌های جوایز نقدی روسیه به طالبان معلومات دادند. در برنامه رنگ‌های زندگی می‌شنوید:
نام ما فاطمه، 4 بچه داریم، بیکار بیکار، ما خود بیوه، 15 سال میشه شوهرم شهید شد، کتی اجتماع اولادان دیدنی را تیر کردیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. رؤسای جمهور افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان توافق کردند که به هدف گسترش ترانزیت، ترانسپورت و تجارت بین این کشورها یک کمیته مشترک را به سطح وزرا ایجاد کنند. محمد اشرف غنی، قربان قلی بردی محمدوف و الهام علیف در یک نشست سه‌جانبه که به طور آنلاین برگزار شد، روز پنجشنبه در این مورد به توافق رسیدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان به هدف گسترش همکاری های تجاری و حمل و نقل میانشان روی ایجاد کمیته مشترک توافق کردند. این کمیته با اشتراک وزیران ترانسپورت و دیگر مقام های این سه کشور ایجاد خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و قربان قلی بردی محمدوف و الهام علیف رئیسان جمهور ترکمنستان و آذربایجان در این باره در نشست سه جانبه که به طور آنلاین به روز پنجشنبه برگزار شد بحث کردند. دهلیز ترانزیتی موسوم به راه لاجورد از ترکمنستان و آذربایجان عبور می کند. این را در سال 2008 میلادی به بهره برداری سپرده شد. کالاهای صادراتی افغانستان از این طریق به گرجستان و ترکیه و از آنجا به اروپا انتقال می شود. پیشنهاد ایجاد کمیته مشترک کاری توسط رئیس جمهور آذربایجان در نشست سه جانبه مطرح شد. ارگر ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه به نقل از علیف گفته است که به منظور انکشاف همکاری های ترانزیتی، حمل و نقل و تجارت این کمیته ایجاد شود. رئیس جمهور اشرف غنی در بخشی از سخنرانی خود در نشست سه جانبه دیروز از این پیشنهاد همتای آذربایجانیش استقبال کرد.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
چیز نخست استقبال از پیشنهاد رئیس جمهور الهام علیف است که کمیته مشترک کاری در سطح مقامات ترانسپورت این سه کشور و مقامهای دیگر وزارتهای زیربط ایجاد شود. رئیس جمهور بردی محمدوف نیز از آن پشتیبانی میکند. ما از آن خیلی استقبال میکنیم.
We welcome this very much.
رئیس جمهور غنی افزود این کمیته مشترک در راستای اتصال منطقه‌ای، انکشاف خط آهن، فایبر نوری و ترانسپورت فعالیت خواهد کرد و هر سه ماه گزارش خود را درباره حل مشکل‌ها و جلوگیری از احتمال بیروکراسی به رئیسان جمهور این سه کشور ارائه خواهد کرد. آقای غنی همچنان گفت که افغانستان به کار مشترک با سکتور خصوصی آذربایجان و ترکمنستان در بخش‌های تجارت و سرمایه‌گذاری آماده است. رئیس جمهوری افغانستان در ادامه گفت که این کشور معادن بزرگ آهن دارد و تاجران و سرمایه‌گذاران آذربایجانی و ترکمنستانی می‌توانند در این بخش و بخش‌های سنگ مرمر و زراعت سرمایه‌گذاری کنند. وی در این حال خواستار ایجاد تسهیلات گمرکی به تاجران افغان در آذربایجان و ترکمنستان شد. رئیس جمهور اشرف غنی در این نشست سه جانبه از طرح توسعه خط آهن در خاک افغانستان نیز خبر داد و گفت که این کشور برای انکشاف اقتصادی از 4000 تا 6000 کیلومتر خط آهن ضرورت دارد و همکاران بین المللی برای همکاری در این بخش ابراز آمادگی کردند. ترکمنستان برای داد و ستد تجارتی با افغانستان شبکه خط آهن را تا بنادر آقینه و ترغوندی توسعه داده است. بنادری که حکومت افغانستان می خواهد به بندرهای معیاری مبدل شود. رئیس جمهور افغانستان از ترکمنستان ستایش کرد که در زمان شیوع ویروس کرونا مرزش را بر روی کالاهای تجاری افغانستان باز نگه داشته است. افغانستان در گذشته در زمینه داد و ستد تجارتی با دنیا بیشتر متکی به بندر کراچی پاکستان بود. با گشایش بندر چابهار ایران و باز شدن مسیرهای جدید ترانزیتی از طریق کشورهای آسیای میانه، افغانستان طی سالهای اخیر توانسته است که اتکای خود به بندر کراچی را کاهش دهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در این اواخر جنگ و ناامنی‌ها در ولسوالی‌های شرق ولایت کاپیسا گسترش یافته و بر زندگی باشندگان محل تأثیر ناگوار به جا گذاشته است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از ولایت کاپیسا گزارش می‌دهد.
ادامه جنگ و ناامنی ها در ولسوالی های شرقی کاپیسا دامنه بیجا شدن و آوارگی خانواده ها را در محلات این ولسوالی ها گسترش داده است. بیگم جان 62 ساله باشنده ولسوالی علسای ولایت کاپیسا که تازه از منزلش متواری شده و با یکی از ساحات محمود راقی مرکز این ولایت به سر میبرد میگوید:
جنگ جدل از بیادر جان، جنگ جنگ بسیار چاره ندارم، گریختم میگه چار پنج سال هست که می جنگ بود، بسیار هست، شش سال هست، چه آخر چاره ما نبود، گریختم چه کنم دیگه، تم کمکم نکد.
از نظر بجا شدگان در جریان درگیری ها و ادامه جنگ خطر مرگ متوجه آنها بود. شکرالله باشنده ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا:
مشکلات همین جنگ بود دیگه، بازار نمیشد، خود من زیاد تعامل کردیم دیگه، وقت تعامل چهار پنج تا اولاد داریم، یک پیچه سپید مادر ما، یک برادر ما، یک خودم هستیم، اونجا خودم درخت داریم، خانه داریم، زندگی داریم، کلش همین تو اله کردیم، آمدیم کلش خرابه میشه، آرامی شو میریم، نه از نزدیکای ما از دست دادیم دیگه، زخمی دادیم، چی دادیم، بعد از ازو دیگه خودم تو خودم کشیدیم، آمدیم این طرف، مال اینجا آبم نیست، فعلا برقم نیست، مردمش الحمدلله خوب هستن، فعلا زندگی میکنیم، دای مشکلات هستیم.
با این حال شایق شورش، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت کاپیسا، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت: در دو هفته گذشته میزان آوارگی خانواده ها در ساعت جنگ زده بیشتر شده است.
دو هفته قبل جنگ شدید بود، دولسوالی تگاب بعضی از پوسته های نیروهای امنیتی مخالفین تصرف کرده بودند، نیروهای دولتی عقب نشینی تاکتیکی نموده بود که دیجا بیش از 10 نیروی امنیتی به شهادت رسید و بیش از 20 نیروی امنیتی زخم برداشته سو تعداد به 100 خانواده از مردم محل که بیجا شده بودن و به مرکز ولایت کاپیسا پناه آوردن و به همکاری نیروهای امنیتی و متباقی که 1000 خانواده بود از اونجا بیجا شده بودن، در خود ولسوالی تگاب بعضی جا مسکن گزین شدن. فعلا تمام ساحات از وجود مخالفین دوباره پاکسازی شد و پس پوسته ها و تحکیمات شدن. و
به اساس معلومات منابع مسئول، در حال حاضر حدود بیش از 1400 از باشندگان ولسوالی های ناآرام ولایت کاپیسا از منازلشان بیجا شده اند. محمد قاسم ملکزاده، رئیس اداره امور مهاجرین ولایت کاپیسا:
1400 تامیل با چندین نفر رفته است، دیگه به کابل رفته است، به ننگرهار رفته است، با ساعت مرکز ولایت کاپیسا ویجا و با ساعت ولسوالی نجرا با در خود ساعت هم نتقابی جا جا با جایی شده هم دیگه هنوز سروی ما نو شده شده.
از دو سال گذشته بدین سو که در پروسه صلح صدها تن از طالبان زندانی از بند رها شدند، این برای بار اول است که ولسوالی های ناآرام کاپیسا شاهد شدت جنگ و آوارگی صدها خانواده از محلاتشان بوده است. رادیو
آزادی. اینک مقیم نایب بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه های غربی مقاله های را درباره این که گویا روسیه پاداش به طالبان را برای کشتن نظامیان امریکایی در افغانستان پذیرفته منتشر کرده. ادعا در این مورد برای اولین بار در روزنامه نیویورک تایمز به نشر رسید. روزنامه USA Today در مقاله می نویسد: حقایق درباره دادن پاداش به طالبان برای کشتن سربازان امریکایی باید برملا شود. این مقاله دیروز پنجشنبه به نشر رسید. روزنامه در این مقاله به کشته شدن 3 سرباز امریکایی اشاره کرده می نویسد: هرچند کشته شدن سربازان در جنگ طولانی امریکا بر ضد جنگجویان گروه های افراطی یک حادثه غم انگیز است، اما جانب دیگر چنین حوادث ناگوار زمان برجسته می شود که استخبارات امریکا می گوید روسیه با پاداش خود شاید قاتلان این سربازان امریکایی را تشویق کرده باشد. در گزارش روزنامه نیویورک تایمز یاد شده که به دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در این باره معلومات داده شده بود، اما او این موضوع را پنهان نگه داشته و بر ضد حکومت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دست به هیچ گونه اقدامی نزده است. روزنامه USA Today می نویسد: تکنون کانگرس در مورد این که دست رئیس جمهور پوتین با خون سربازان امریکایی آلوده است و این که آیا بر رئیس جمهور ترامپ از دادن انعام به طالبان از طرف روسیه واقعا معلومات داده شده و او هیچ گونه اقدامی نکرده، باید خواهان اسناد و شواهد شود. نشریه فارن پالیسی جزئیات بیشتر گزارش روزنامه نیویورک تایمز را به نشر رسانده است. در گزارش از شخص مشکوک به نام رحمت الله عزیزی یاد شده که بر اساس ادعا او نخست این پول را در افغانستان شفاف میکرد و پس از آن به طالبان میبخشید. بر اساس گزارش ها 6 ماه پیش برای بازداشت عزیزی تلاش شد، اما مقام ها فکر میکنند که او به روسیه فرار کرده و در یکی از خانه های او $500,000 نقد به دست آمده. نشریه فارن پالیسی می نویسد درباره اینکه پول پاداش چگونه به افغانستان انتقال می یافت، طالبان حملات را به کدام سطح سازماندهی می کردند و دیگر موارد این قضیه هنوز معلومات در دست نیست. ولی مقاله از انگیزه طالبان یاد کرده و به قول از ایمی مکینون تحلیلگر سیاسی فارن پالیسی میپرسد که طالبان چرا برای کشتن سربازان امریکایی به کمک مالی استخبارات روسیه محتاج بودند.
آزمایش ابتدایی یک واکسین روی انسان‌ها خوشبینی‌های را به وجود آورده است. یک شرکت آمریکایی و یک شرکت جرمنی به گونه مشترک این واکسین را برای درمان بیماری کووید 19 انکشاف دادند. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
شهر ماینتس جرمنی جایی که شرکت بایو انتک در آن واقع است. بایو انتک و شرکت آمریکایی فایزر با آزمایش مرحله ابتدایی یک واکسین روی بدن انسان‌ها نشانه های از مؤثر بودن آن را برای درمان بیماری کووید 19 دیدند. مقام های آنها بر روز چهارشنبه این موضوع را گفتند. مرحله آزمایش این واکسین هنوز تمام نشده است. 16 تلاش دیگر نیز برای تولید واکسین بیماری کووید 19 در جهان روان است، بیماری که تا کنون جان بیش از 500,000 تن را گرفته است. چندین شرکت دیگر از جمله مادرنا، کانسینو بیولوژیکس، اینوویو و آسترازنکا روی تولید واکسین این ویروس کار می کنند. سازمان صحی جهان هفته گذشته گفت که شاید واکسین آسترازنکا کاندید پیشتاز جهان و از منظر توسعه پیشرفته ترین باشد. اینجا در مرکز دواسازی در ایالت مریلند آمریکا تولید دوای رمدسیویر برای درمان بیماران کووید 19 ادامه دارد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده بر روز سه‌شنبه هنگام دیدار از آنجا گفت نسبت به پیشرفت‌ها در مورد معالجه مبتلایان ویروس کرونا خوشبین است. ما در مورد نشانه‌های امیدوارکننده درباره ادامه پیشرفت در پیوند به تولید یک واکسین برای مردم ایالات متحده همچنان می‌شنویم. آزمایش‌ها در مورد مؤثریت دوای رمدسیویر برای درمان بیماران کووید 19 در جریان است، اما نشانه‌های امیدوارکننده وجود دارد در مورد اینکه رمدسیویر برای درمان این بیماری و به ویژه مریضان جدی مفید است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
مقامات ارشد استخبارات روسیه به شماره از اعضای کانگرس این کشور در مورد گزارش‌های معلومات دادند که ادعا می‌شود روسیه به طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان جوایز نقدی داده است. این نشست روز پنجشنبه در عقب درهای بسته برگزار شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش‌ها درباره انعام روسیه به طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان پای مقام‌های ارشد استخبارات آمریکا را به کنگره این کشور کشاند. جینا هاسپل رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا و جان رادکلیف رئیس استخبارات ملی این کشور شامل مقام‌های استخباراتی بودند که به یک گروه اعضای کنگره درباره این گزارش‌ها معلومات دادند. این نشست پشت درهای بسته به روز پنجشنبه برگزار شد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، میچ مکانل رهبر اکثریت در مجلس سنا و برخی اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات کمیته‌های استخبارات کنگره در این نشست اشتراک کرده بودند. بونو پلوسی پس از نشست گفت که ایالات متحده باید تحریم ها را بر سکتورهای استخباراتی و دفاعی روسیه وضع کند. از سوی دیگر چک شومر رهبر دموکرات ها در مجلس سنا گفته که فکر نمی کند رئیس جمهور دونالد ترامپ در زمینه اتخاذ موضع سخت در برابر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نزدیک شده باشد. قصر سفید گفته است که به آقای ترامپ به خاطر درباره گزارشات در خصوص پاداش روسیه به جنگجویان طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان معلومات دادن نشده بود که این گزارشات تایید نشده بودند. درباره پاداش روسیه به جنگجویان طالبان نخست روزنامه نیویورک تایمز به روز جمعه گذشته به نقل از منابع استخباراتی آمریکا گزارش داد. طالبان و روسیه این گزارش ها را رد کردند. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به خبرنگاران به روز پنجشنبه در مسکو گفت که روسیه تنها به حکومت قانونی افغانستان کمک کرده است. روسیه فقط به حکومت قانونی افغانستان اسلحه فراهم کرده است. این خوب روشن است. اگر همکاران آمریکایی می خواهند بحث داشته باشند، مناسب خواهد بود تا از اطلاعاتی که درباره حمایت استخبارات آمریکا از داعش در افغانستان منتشر می شود یاد آوری شود. مقام های آمریکایی درباره این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه هنوز چیزی نگفتند، اما پیش از این نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان و مقام های افغان این گونه ادعاها را به اساس خوانده و گفته بودند که به سرکوب داعش متعهد هستند و این گروه در بسیاری مناطق افغانستان سرکوب شده و مبارزه علیه آن ادامه دارد.
طالبان گزارش وزارت دفاع آمریکا را در مورد همکاری این گروه با شاخه القاعده در نیمکره هند رد کردند. مقامات چهار کشور به شمول افغانستان که شهروندانشان در